رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 15 جدی 1395 هجری شمسی مطابق 3 جنوری 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار آغاز میکنیم. رانالد نیومن، سفیر سابق امریکا در کابل، روزها در افغانستان را ناکام میخواند. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در نظر دارد تا قبل از ختم دوره کارش مظنونین بیشتری را از زندان گوانتانامو در خارج از کشور انتقال دهد و ترکیه حالت اضطرار را در آن کشور برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. نسرین محمود عزیزی، میزبان برنامه، با همکارانم عبدالواجد عادل پرودیسر و خانم زینب انجینر در خدمت قرار داریم. در بعد از اخبار، ضمن گزارش‌های از افغانستان در مورد بیجا شدگان جنگ در شهر موسل می‌شنوید که با وجود مشکلات زیاد از اینکه از سلطه داعش بیرون شده‌اند خوشنود هستند. مطلب را تقدیمتان می‌داریم. امید است که تا آخر برنامه با ما باشید. با عرض سلام، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. رانالد نیومن، سفیر سابق آمریکا در کابل، روزها در افغانستان را ناکام خوانده می‌گوید آنها بودند که در افغانستان شکست خوردند، نه ایالات متحده. در عکس‌العمل با اظهارات اخیر زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، نیومن، سفیر سابق امریکا در کابل، اظهارات کابلوف را میان توهی عنوان کرد. تفصیل بیشتر را در بخش دوم برنامه صبح امروز می شنوید. حکومت افغانستان می گوید طی 6 ماه گذشته بیشتر از 1.7 میلیارد دلار در آن کشور سرمایه گذاری شده است. در این حال وزارت تجارت افغانستان تاکید می کند که مواصلت امتعه تجارتی با وصل شدن افغانستان از طریق ازبکستان با قزاقستان، چین و روسیه به مراتب وقت کمتری را احتوا نموده، از 3 ماه به 9 روز کاهش یافته است. شرح بیشتر این خبر را نیز در بعد از خبرها تقدیم می داریم. قصر سفید می گوید باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در نظر دارد تا قبل از ترک دفتر ریاست جمهوری در 20 جنوری مظنونین بیشتری را از زندان ایالات متحده در خلیج گوانتانامو کیوبا برای پاسخ دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، جهت پایان دادن به نشر چنین جریان در خارج از کشور انتقال دهد. ترامپ بروز سه‌شنبه با استفاده از یک نام مستعار برای محبس گوانتانامو ضمن سایر مسائل در توییتر گفت نباید رهایی بیشتری از گوانتانامو به عمل آید. این افراد بسیار خطرناک هستند و اجازه دادن نشوند به میدان جنگ برگردند. فقط ساعت بعد جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفت انتظار دارم در این مقطع انتقال زندانیان علاوگی قبل از ختم دوره 8 ساله کار اوباما به عنوان رئیس اجرایه و حلف وفاداری ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور کشور به عمل آید. زمانی که اوباما در جنوری 2009 وارد قصر ریاست جمهوری گردید، برای مسدود کردن زندان در جنوب شرق کیوبا تعهد کرده، گفت این زندان ارزش‌های آمریکا را در جهان منعکس نمی‌سازد، زیرا بسیاری زندانیانی هستند که برای سالها بدون محاکمه زندانی مانده‌اند و بعضی شکنجه شده‌اند. پلیس آلمان 2 محلی را در برلین که مربوط به یک مرد مظنون به حمله مرگبار توسط یک لاری در یک بازار کریسمس طی ماه گذشته در پایتخت بود، جستجو کردند. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
سارنوالان فدرال بروز سه‌شنبه گفتند که پلیس یک پناهگاه پناهندگان را که در آن مرد مظنون 26 ساله تونسی زندگی می‌کرد، جستجو کرد. این مرد که نامش گرفته نشده است، گفته می شود انیس امری، مظنون 24 ساله تونسی را که پس از حمله روزها بعد در میلان توسط پلیس کشته شد می شناسد. سارنوالان می گویند مرد دیگر مدت کوتاه قبل از حمله 19 دسامبر با امری در تماس بوده است. گمان می رود در مورد طرح حمله می دانسته و ممکن است با او کمک کرده باشد. جستجوی جداگانه در یک آپارتمانی که یک هموطاقی سابق امری زندگی می کرد صورت گرفته است. حمله به بازار کریسمس منجر به کشته شدن 12 تن و زخمی شدن بیش از 10 تن دیگر گردید.
طبق گزارش گروه دولت اسلامی یا داعش فشارش را برای دسترسی به اینترنت عملاً در رقه پایتخت خودساخته خیش در سوریه تنگتر ساخته است. شرح بیشتر را باز هم از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
این گروه در حال اعمال مجازات سنگین و ابزارهای جدید برای محدودیت را افزایش می بخشد که فشارهای روزافزون از جانب ایالات متحده وارد می شود و نیروهای سوری که حامی آن ایالات متحده است با سوی رقه در حال پیشرفت است. بعد از آن که نیروهای دموکراتیک کرد سوری حملاتشان را برای آزادسازی رقه در ماه نوامبر آغاز کردند، داعش یک واحد ویژه را در دفتر امنیتی خود برای نظارت بر استفاده از اینترنت تنظیم کرد. داعش از آن زمان تا اکنون بسیاری از فعالان اینترنتی را به اتهامات همکاری با ائتلاف به رهبری ایالات متحده و سایر نیروهای ضد داعش دستگیر کرده است. این واحد ویژه همچنان شامل اعضای اناس گروه داعش است که تلفن‌های همراه و کامپیوترهای شخصی و دیگر وسایل آنها را مورد تلاشی و تجسس قرار می‌دهد.
پارلمان ترکیه حالت اضطرار آن کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است. این در حالی است که مقامات همچنان به سرکوبی پیروان فتح الله گولن روحانی مظنون تبعیدی ادامه می دهند. حکومت قانون اضطرار را بعد از شکست کودتای ناکام 15 جولای که ادعا می کند توسط گولن و طرفدارانش صورت گرفت اعلام کرد. پلیس بیش از 40,000 تن را به تعقیب کودتا دستگیر کرده و 100,000 کارمندان دولتی و دیگران را به اتهام داشتن رابط با جنبش گولن از کار برکنار کرده است. اتحادیه اروپا حالت اضطرار در ترکیه را انتقاد کرده و مذاکرات روی عضویت ترکیه را با انقره منجمد نموده است. و شرکت نفت دولتی مکسیکو میگوید ده ها اعتراضی علیه افزایش قیمت نفت ذخایر ارزی نفت را به خطر مواجه ساخته است. اعتراض کنندگان از زمانی که قیم نفت تحت برنامه آزادسازی قیمت ها در آخر هفته 20% بلند برده شد، شاهراها، خطوط مواصلاتی و مراکز توزیع نفتی را مسدود کردند. این شرکت که به نام پمکس معروف است به روز سه‌شنبه گفت اگر این راهبندان و حملات ادامه یابد، ارزی نفت و گاز جدن از آن متاثر خواهد شد. آن شرکت علاوه کرد اقداماتی را که منجر به وارد آوردن خسارات به چندین استیشن توزیع نفت شده است محکوم می کند. اعتراض کنندگان از حکومت می خواهند تا مالیات فدرال را که معادل بر 1/4 قیمت نفت می باشد کاهش دهند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
طوری که در اخبار شنیدید دولت افغانستان میگوید که در 6 ماه گذشته بیشتر از 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری در آن کشور صورت گرفته است. در این حال وزارت تجارت افغانستان تأکید میکند که زمان رسیدن کالاهای مورد نیاز آن کشور با اتصال افغانستان از طریق ازبکستان با قزاقستان، چین و روسیه از 90 روز به 9 روز تقلیل یافته است. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
دولت افغانستان میگوید در کمتر از دو ماه گذشته حدود 4500 جواز سرمایه گذاری را تجدید و 1500 جواز جدید ثبت کرده است. به گفته وزارت تجارت افغانستان در همین دو ماه از سرمایه گذاری ها دولت 2.5 میلیون دلار عاید کرده است. همچنان محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در 6 ماه گذشته 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی تاجران داخلی و خارجی در افغانستان صورت گرفته است. به گفته آقای قیومی 800 میلیون دلار این سرمایه گذاری در بخش زیربنا بوده است. در همین حال دولت افغانستان تلاش میکند تا توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب کند. محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها با توجه به مسائل امنیتی از علاقمندی سرمایه گذاری شرکت های ازبکستانی در افغانستان سخن گفت.
آوردن کمپانی های استیزات برقی مثلا ترانسفورمر ها سویدی تاور های برقی کیبل و غیره را بسازن موضوعات امنیتی را ما منظور در هر پروژه داریم و تدابیر امنیتی که برای از اینا پیشنهاد کردیم اونا میخوان ببینن در از خاطر امکانات شهر و نوید شهر ما بسیار خوب میبینیم که چرا علاقه زیاد اینا در این قسمت ها نشان دادن در قسمت نفت و گاز نشان دادن و در قسمت های مختلف دیگه.
این در حال است که وزرای تجارت، زراعت، ترانسپورت، صحت، فواید عامه و معین وزارت انرژی و آب افغانستان با ریاست محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، هفته گذشته برای دو روز به کشور ازبکستان رفتند. این هیئت در بخش‌های احداث جاده‌ها، احداث خط آهن، نفت و گاز، زراعت، صحت، واردات مواد ساختمانی به افغانستان، کاهش قیمت برق و انتقال برق ازبکستان از طریق افغانستان به آسیای مرکزی، تسهیل راه ترانزیتی افغانستان و وصل کردن این کشور با روسیه، چین و قزاقستان از دولت ازبکستان کمک خواسته است. به گفته این هیئت در تمامی بخش‌ها قرار است که پس از پایان کار تیم‌های تکنیکی روی تفاهم‌نامه‌ها دو کشور این تفاهم‌نامه‌ها را امضا کنند. در همین حال وزارت تجارت افغانستان میگوید پس از امضای تفاهم‌نامه‌ها و وصل شدن ترانزیت افغانستان به روسیه، قزاقستان و چین، کالاهای تجارتی افغانستان که اکنون از راه پاکستان به مدت 90 روز می‌رسند از این راه در 9 تا 10 روز خواهند رسید. محمد همایون رسا وزیر تجارت افغانستان گفت
ما تنها چیزی که از افغانستان توقع داریم این است که اونا به ما ترانزیت ما رو واسه و چین از افغانستان به روسیه ما رو واسه بسازن. یعنی ما از این طرف واردات رسا باشیم و در مقابلش ضروری است که ما از ترانزیت بهتر استفاده بکنیم استفاده بکنیم.
همچنان کارشناسان اقتصادی افغان نیز از کوتاه شدن راه‌های ترانزیتی افغانستان استقبال می‌کنند. سیف الله جیهون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل در صحبت با صدا آمریکا گفت در صورتی که نیت ازبکستان نیک باشد می‌تواند افغانستان را در زمینه کوتاه ساختن مسیرهای ترانزیتی کمک نماید. اما در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها استاد جیهون تاکید کرد که سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است.
راه‌های مختلفی دارن، یکی از اون مسیرها بازم کوتاه‌ترینش ازبکستان به قزاقستان، ازبکستان به تاجیکستان و همچنین به روسیه از این طریق است. اگر حسن نیت ازبکستان برای همکاری در یک مسیر مثبت قرار داشته باشد برای هر دو کشور مفید خواهد بود. در افغانستان متأسفانه تا کنون سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر در بخش‌های خدماتی و فعالیت‌های تولیدی کمتر بوده.
با این همه بانک مرکزی افغانستان در گزارش سال مالی 1395 خورشیدی خود میزان رشد اقتصادی این کشور را 3% گفته است و پیش بینی میکند که سال مالی 1396 نیز سطح رشد اقتصادی بین 3-4% باشد. با آنکه دولت افغانستان در دو سال اخیر توانسته است که در واردات خود افزایش بیاورد، اما با آن هم کسر بالای بیلانس در واردات و صادرات افغانستان وجود دارد. پیش از ایجاد حکومت وحدت ملی واردات افغانستان به 97% و صادرات این کشور به 3% می رسید، اما اکنون واردات این کشور به 88% و صادرات این کشور به 12% رسیده است. مقامات افغانستان با توجه به تلاش‌های این کشور در بخش سرمایه‌گذاری امیدوارند که در سال 1396 مالی میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی افزایش یابد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ساعت 5:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. نیلوفر رحمانی که برخی او را نخستین پیلوت زن افغان می‌خوانند، اکنون در ایالات متحده به سر می‌برد و با وکیل مدافع خود پروسه درخواست پناهندگی را طی می‌کند. نیلوفر برای یک دوره آموزشی به ایالات متحده آمده بود و بعد از ختم آن درخواست پناهندگی نمود و این درخواست او واکنش‌های مختلفی را از جانب مردم و مقامات افغان به شمول وزارت دفاع برانگیخته است. همکار ما نجیب خلیل با وکیل مدافع خانم رحمانی از طریق اسکایپ مصاحبه انجام داده که توجهتان را به آن جلب می‌داریم.
کیمبرلی موتلی، وکیل مدافع نیلوفر رحمانی به صدای امریکا گفت که نیلوفر برای رهایی از اذیت و آزار و تهدید به مرگ وظیفه خود را ترک گفت و در ایالات متحده تقاضای پناهندگی کرد. خانم موتلی میگوید نیلوفر نه تنها از جانب شورشیان طالب مورد تهدید قرار گرفت، بلکه مقامات رسمی افغانستان نیز وی را تهدید میکردند. خانم موتلی در برابر سؤالی که دلیل درخواست پناهندگی نیلوفر رحمانی به ایالات متحده چی بود، چنین گفت.
نیلوفر مشخصاً از طرف گروه مورد تهدید قرار گرفت که می‌خواستند ملاله یوسفزایی را در پاکستان به قتل برسانند. آنها وی را تهدید کردند که خدمت نظامی را ترک گوید و گفتند اگر این کار را نکند عواقب وخیم خواهد داشت.
وکیل مدافع نیلوفر میگوید اقدام نیلوفر به خاطر حفظ حیثیت و حیاتش بود. او میگوید نیلوفر نه تنها مورد تهدید شورشیان قرار گرفته بود، بلکه
وای مورد تحقیر، تمسخر و تهدید مقامات دولتی نیز قرار گرفته بود. بنابراین او به خاطر حفظ جان و حیثیت خود این کار را کرد. اینکه بسیار مردم افغانستان از وای انتقاد میکنند و اظهارات منفی علیه وای دارند تأسف آور است.
خانم موتلی در عکس العمل به بیانات محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، که هفته قبل گفت هیچ نوع تهدید علیه نیلوفر وجود نداشت، چنین پاسخ گفت.
فکر میکنم این یک پاسخ فوق‌العاده خطرناک و غیرمسئولانه است. در حالی که هیچ نوع تحقیقی در مورد ادعاهای نیلوفر انجام نشده است، وای چنین اظهاراتی را بیان داشت. این در واقع نادیده گرفتن شکایت نیلوفر است. در حقیقت یک بیانیه جرمی است. تنزیل شخصیت یک فرد است که خود جنایت محسوب می‌شود. فکر میکنم آنها باید تحقیقات را در زمینه انجام می‌دادند.
وکیل مدافع نیلوفر در پاسخ به سوالی که آیا وای من حیث پناهنده قبول خواهد شد، چنین گفت.
نیلوفر دلیل قانع کننده برای تقاضای پناهندگی خود دارد. من تقریبا 9 سال در افغانستان کار کردم. قضیه نیلوفر جدی است و دلایلش بسیار زیاد قناعت بخش است، و خصوص حالا که وزارت دفاع افغانستان گفته است که در هر صورت برگشت نیلوفر وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد.
اگر نیلوفر به کابل برگردد با چه تهدید مواجه خواهد شد؟
خب، اول از طرف وزارت دفاع بازداشت می شود، اما بسیار جالب است که نیلوفر یگانه شخصیت اردو نیست که وظیفه‌اش را ترک گفته و تقاضای پناهندگی کرده است. حداقل 4 یا 5 تن از مردان عضو اردوی افغانستان 5 یا 6 ماه قبل وظایفشان را رها کردند و در ایالات متحده تقاضای پناهندگی نمودند، اما وزارت دفاع هیچ چیزی در مورد آنان نگفت. حتی فکر نمی کنم که مردم افغانستان نام های آنان را بدانند.
نیلوفر رحمانی دوره آموزشی خود را من حیث پیلوت در امریکا خاتمه داد. او از مکتب آموزش امور هوایی در شندند ولایت هرات فارغ شده بود و در سال 2015 از سوی وزارت خارجه ایالات متحده جایزه زنان شجاع را نیز به دست آورده بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، گزارش دیگری داریم که سفیر اسبق امریکا در کابل روزها در افغانستان را ناکام می‌خواند و می‌گوید که آنها بودند در افغانستان شکست خوردند، نه ایالات متحده. در واکنش به اظهارات اخیر زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، رانالد نیومند، سفیر پیشین امریکا در کابل، اظهارات کابلوف را میان توهی عنوان کرده است. در این زمینه خالد مفتون مطلبی را تهیه کرده که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
آقای کابلوف در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که دخالت ایالات متحده در افغانستان در 1.5 دهه گذشته نتایج منفی را در قبال داشته است. آقای نیومن در مصاحبه اختصاصی با بخش دری صدا آمریکا گفت که دلیل اظهارات تازه آقای کابلوف شکست شوروی سابق در افغانستان است. آقای نیومن گفت:
روسیه
روسیه خودش در افغانستان ناکام ماند، با شکست بزرگ مواجه شد و آنان این خاطره را خوش ندارند و روی همین دلیل آنان میگویند که ما هم در افغانستان ناکام مانده ایم. آنان خوش دارند تا وضعیت در افغانستان را ناکام جلوه دهند، زیرا با این گفته ها احساس بهتر پیدا می کنند. با آن هم آقای نیومن تأکید کرد که ایالات متحده و حکومت افغانستان با وظایف دشوار در آن کشور دست و پنجه نرم می کنند، اما تأکید کرد که امریکا بازنده جنگ در افغانستان نیست. آقای کابلوف همچنین از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا توقع کرده تا وضعیت کنونی در افغانستان را تغییر دهد، اما در مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. آقای نیومن میگوید که خواست کابلوف از ایالات متحده در افغانستان تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا واضح نیست، اما اصرار کرد که آقای ترامپ کسانی را در کابینه و کرسی های کلیدی انتخاب کرده است که آنان نمیخواهند ایالات متحده در افغانستان ناکام بماند. به گونه مثال آقای نیومن از جنرالان نظامی امریکا مثل جنرال میتس و جنرال مایکل فلن نام برد که به ترتیب در کرسی های وزارت دفاع و مشاور امنیت ملی آقای ترامپ پیشنهاد شدند و هر دو جنرال مجرب امریکا در افغانستان ایفای وظیفه کردند. به گفته آقای نیومن این دو جنرال نظامی باخت و ناکامی را در افغانستان نمیپذیرند. مهمتر از همه به گفته آقای نیومن، آقای ترامپ باخت را خوش ندارد. فکر نکنم که آقای ترامپ ببازد و فکر نمی کنم که وای از افغانستان بیرون شود. لیزا کورتیس، پژوهشگر ارشد در بنیاد تحقیق هریتیج، نیز با آقای نیومن در مورد هم نظر است و می گوید که این دو نظامی امریکا نمی گذارند که ایالات متحده در افغانستان با ناکامی مواجه شود. آقای کابلوف همچنین به خبرگزاری آناتولی گفته است که هرگاه تلاش های جامعه بین‌المللی در سه عرصه اقتصاد، اداره و اردو در افغانستان بهبود نیابد، این کشور آینده نخواهد داشت و حتی از احتمال از همپاشی افغانستان سخن گفته است. اما آقای نیومن در مورد از همپاشی افغانستان شک دارد. آقای نیومن گفت افغانستان در جریان سالها جنگهای داخلی تجزیه نشد. وقتی که روسها افغانستان را ترک کردند، آنان تلاش کردند تا افغانستان را تجزیه کنند. میخواستند تا دولتی در امتداد مرزهای خود ایجاد کنند تا از ورود طالبان در مناطق سرحدیشان جلوگیری کند. آنان ازبک ها و تاجیک ها را ترغیب کردند تا یک یا دو دولت را ایجاد کنند، اما ازبک ها و تاجیک ها گفتند که نه، و آن یک ناکامی دیگر برای روسیه بود. نماینده خاص روسیه برای افغانستان همچنین گفته است که داشتن نو پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان برای روسیه هیچگاه قابل تحمل نخواهد بود. آقای نیومن زمانی که سفیر ایالات متحده در کابل بود با آقای کابلوف از نزدیک ملاقات کرده بود. آقای نیومن میگوید که آقای کابلوف معلومات زیادی در مورد افغانستان دارد، اما اظهارات وی در مورد پایگاه نظامی امریکا در افغانستان میانتهی است و کابلوف همواره شخص منفی باف است. آقای نیومن حتی اظهارات آقای کابلوف را ناشی از جهل و تکبر دانست، زیرا به گفته وی آقای کابلوف هدف امریکا در افغانستان را که همانا ثبات است درک نمی کند. هدف امریکا در افغانستان اعمال قدرت نیست. از دید تکبر آقای نیومن می گوید که روسیه دارای قدرتی نیست که بتواند کاری را در افغانستان انجام دهد. اما خانم کورتیس میگوید که ایالات متحده و روسیه در افغانستان احتمالاً اهداف مشترکی را تعقیب کنند، اما روش دو کشور در افغانستان متفاوت است. با گفته این تحلیلگر آمریکایی، ایالات متحده و روسیه هر دو میخواهند تا از گسترش تندروان و گروه‌های دهشت‌افغان اسلامی در منطقه جلوگیری کنند، اما نحوه برخورد آنان متفاوت است.
روسیه seems to be taking a short-term tactical approach.
کورتیس گفت به نظر می رسد که روسیه از تاکتیک های کوتاه مدت استفاده می کند و به نظر می رسد که می خواهد بر ضد داعش با طالبان کار کند. فکر می کنم که این نوع تاکتیک های کوتاه مدت عواقبی را برای روسیه در قبال خواهد داشت. ایالات متحده راهکار دراز مدت در افغانستان دارد. قوای امنیتی و حکومت افغانستان را تقویت می کند تا آنان نه تنها طالبان بلکه القاعده، داعش و همه تندروان را بیرون کنند. به گفته خانم کورتیس، فقط حمایت از حکومت افغانستان می تواند در مقابل تندروان و گروه های دهشت افغان مقابله کند. بنابراین لازم است تا حکومت آن کشور را حمایت کرد، نه حمایت از یک گروه در برابر یک گروه دیگر. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 7، آفتابی. قندهار 22، آفتابی. هرات 13، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابرآلود. فرار 19-4، غزنی 9-4، آسمان صاف. بامیان -2-12، آسمان صاف. خوست 14-4، قسمن ابرآلود. لوگر 6-7، آسمان صاف. جلال آباد 15-6، قندوز 8-1، باران. فیضآباد 2-5، قسمن ابرآلود. و سالنگها بلندترین درجه حرارت -8، پایین ترین -15، آسمان قسمن ابرآلود پیشنهاد شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
اجمال اخبار: رانالد نیومن، سفیر سابق امریکا در کابل، روزها در افغانستان را ناکام خوانده، میگوید که آنها بودند در افغانستان شکست خوردند، نه ایالات متحده. در عکس‌العمل به اظهارات اخیر زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، نیومن، سفیر سابق امریکا در کابل، اظهارات کابلوف را میان توهی عنوان کرد. قصر سفید میگوید باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، در نظر دارد تا قبل از ترک دفتر ریاست جمهوری در 20 جنوری، مظنونین بیشتری را از زندان ایالات متحده در خلیج گوانتانامو کیوبا برای پاسخ به دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، جهت پایان دادن به این رهایی در خارج از کشور انتقال دهد. ترامپ به روز سه شنبه با استفاده از یک نام مستعار برای محبس گوانتانامو ضمن سایر مسائل در توییتر گفت نباید رهایی بیشتری از گوانتانامو به عمل آید. این افراد بسیار خطرناک هستند و اجازه داده نمی‌شود تا به میدان جنگ برگردند. پلیس آلمان دو محلی را در برلین که مربوط به یک مرد مظنون به حمله مرگبار توسط یک لاری در یک بازار کریسمس طی ماه گذشته در پایتخت بود، جستجو کردند. سرانوالان فدرال به روز سه‌شنبه گفتند که پلیس یک پناهگاه پناهندگان را که در آن مرد مظنون 26 ساله تونسی زندگی می‌کرد، جستجو کرد. طبق گزارش، گروه دولت اسلامی یا داعش فشار را برای دسترسی به اینترنت عملاً در رقب پایتخت خودساخته خیش در سوریه تنگ‌تر ساخته است و پارلمان ترکیه حالت اضطراری آن کشور را برای 3 ماه دیگر تمدید نمود. این در حالی است که مقامات همچنان به سرکوبی پیروان فتح‌الله گولن، روحانی مظنون تبعیدی، ادامه می دهد. این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان عزیز، نشرات صدای امریکا رادیو آشنا بروی موج 100.5 FM از ساعت 7 شام تا 7 صبح ادامه دارد. حال توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم. امیدوار هستیم که در کنار رادیوهایتان بمانید و به نشرات ما گوش فرا دهید.